صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای پروردگار مهربان و یگانه خدای عادل و رحیم، به سوی تو که خدای مهربان و پرجلال و کریم و غفور هستی روی می آوریم و از تو استدعا می کنیم که نور خود را بر ما بتابان تا راه تاریک و مجهول زندگی ما منور گردد. ای خداوند بر ما بتابان تا قلب های سرد و ناامید و منجمد ما از گرمای نورت منور و گرم شود و حیات و زندگی را بیاب. بر ما بتاب تا با دیدن ضعف ها و عیب های خودمون و برطرف کردن آن پاک و مقدس بشویم و پاک و مقدس زندگی کنیم. خداوندا، ایمان داریم که کلام تو مقدس پاک کننده دل ها و افکار ماست. پس استدعا داریم اکنون که قلب و فکر و خود را متوجه گفتار آسمانیت می کنیم، ما را به وسیله گفتارت پاک بگردان تا پاک زندگی کنیم و پاک فکر کنیم. این دعا را به نام و به شایستگی یگانه منجی زنده و مقدس یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی زندگی و پیام اشعیای نبی، اقتباس از 23 قسمت از تورات مقدس. عاشقان خدا و طالبان راه راستی، درود گرمی برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلب هاتون از هر ناراستگی و آلودگی فکر پاک باشه و آماده شنیدن پیام مقدس و حیات بخش خدا که به نبی خود یعنی اشعیای نبی عطا کرده است بشوید و فیض خدا را در این ساعت نصیب خودتون کنید. زیرا اگر در قلبمون افکار ناپاک و کینه‌توزی باشه، هرگز قادر نخواهیم بود حضور خدا را در زندگی خود متوجه بشویم. زیرا خدا خدای قدوسه. اگر ما طالب این هستیم که خدا در قلب ما ساکن بشه، لازم است که اول قلب‌های خود را پاک کنیم، از خدا بخواهیم که ما را پاک کند و بعد به حضور او بیاییم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا ازتون دعوت میکنم که به آیات فصل 3 و 4 از کتاب اشعیای نبی توجه فرمایید. در برنامه این ساعت فصل 3 و 4 از کتاب اشعیای نبی رو مورد بررسی قرار میدهیم. اشعیای نبی 700 سال قبل از عیسی مسیح، یعنی در حدود 2700 سال پیش زندگی میکرد و از جانب خدا برگزیده میشود تا پیام آور آسمانی باشد. خدا او را برمیگزیند تا نه فقط قوم یهود را دعوت توبه بازگشت به سودی خودش بکنه و نه فقط درباره آینده قوم بنی اسرائیل و آینده جهان نیز نبوت و پیشگویی کنه، و نه فقط در باری منجی موعود و نجات دهنده جهان نبوت بنماید، بلکه داوری خدا را به مردم عالم و مخصوصا آنان که کلام خدا را در اختیار داشته و خدا را میشناختند و از اراده و خواست خدا واقف بودند اعلام نماید. زیرا قومی که میبایستی نور عالم و مظهر یکتاپرستی برای سایر امتهای عالم بشه، خود اسیر گناه و بت‌پرستی شد و حتی از بت‌پرستانیز بیشتر مرتکب گناه میشن، طوری که باعث شرم نام مقدس خدا یکتا شده و به خداوند قدوس عادل اهانت میکنن. پس از فصل دوم الی پنج، نبی خدا یک رویا و یا یک نبوت بسیار مهمی رو برای قوم یهودا بیان می کند که در برنامه گذشته فصل دوم رو براتون خواندم و حالا توجه خودمون رو به آیات فصل 3 و 4 معطوف می کنم. همونطور که قبلا هم عرض کردم، فصل 2 الی 5 در حقیقت یک نبوت بزرگی محسوب میشه و یا یک موضوع رو دنبال می کنه. حالا قبل از اینکه آیات رو براتون بخونم، لازم می دونم مقدمه‌ای در مورد ایام اشعیای نبی برزتون برسونم، زیرا اگر از موقعیت زمانی این نبی خدا آگاه نباشید، درک آیات تقریبا غیر ممکن و چه بسا براتون بی‌معنی خواهد بود. ولی اگر با موقعیت زمانی آشنایی داشته باشید، آن وقت بیشتر به ارزش کلام پی می‌برید. فصل سوم و چهارم داوری خدا را مخصوصاً بر قوم بنی اسرائیل اعلام می‌کند. اگرچه پیامش مختص قوم بنی اسرائیل، ولی بدون شک پیامی است که برای همه امت‌ها نیز می‌باشد. و در این داوری آسمانی متوجه می‌شویم که همه قوم‌های عالم نیز به وسیله خدا روزی داوری خواهند شد، مخصوصاً ملت‌هایی که نامشون در کلام خدا ثبت گردیده و یا کسانی که از کلام خدا اطلاع دارن و می‌دونن اراده و خواست خدا چیه ولی از آن اطاعت نمی‌کنن. باید گفت که آیات این فصل اگرچه در زمان اشعیا پیشگویی محسوب می‌شد، ولی همه پیشگویی‌های آن امروزه به تحقق یافته است. شاید بگویی که خب اگر پیشگویی‌ها عملی گردیده، پس چه پیامی می‌تواند برای من که در قرن بیستم دارم زندگی می‌کنم داشته باشه؟ دوست عزیز، پیام بسیار مهمی در کلام خداوند مخصوصا در این پیشگویی‌ها برای شما نیز وجود داره، زیرا نشان می‌دهد که خدا خدای عادلی است که داوری رو انجام می‌دهد و اگر در گذشته انجام داده است، در آینده نیز داوری خواهد کرد. و مخصوصا اینکه داوری خدا بر کسانی سخت‌تر و مشکل‌تره که کلام خدا را دانسته و عمدن مرتکب گناه شدن، زیرا متوجه می‌شویم که شدت خشم خدا بر قوم اسرائیل به مراتب بیشتر از شدت خشم خدا بر سایر امت ها می باشد. می دانید چرا؟ چون قوم بنی اسرائیل صاحب کتاب بودند. قوم بنی اسرائیل نعمات خدا را دریافت کرده بودند. آنان بیشتر درباره خدا و صفات و خواسته او از هر ملت و قوم دیگری واقف بودند. آنها شاهد نور خدا بودند. آنها متوجه لطف خدا در زندگی روزمرهشون بودند. آنان رحمت و فیض خدا را چشیده بودند. می دانستن که خداوند آنها را یاری داده. می دانستن که این خدا بوده که آنها را از مصر حتی آزاد کرد و این خدا بوده که انبیا و پادشاهان و پیامبران خاص خود را مثل داوود و سلیمان و الیاس و الیشع فرستاده. آنان یگان قوم یکتا پرست در عالم محسوب می شدن. و البته خودشون نیز می دانستن که عزیز خدا محسوب می شوند. چرا؟ چون در مورد جدشون ابراهیم همه چیز را می دانستن که چگونه خدا یکتا به او وعده داده که او را برکت و نسل او را برکت می ده. این را می دانستن که خدا یکتا بوده که ابراهیم را از سرزمین بین النهرین فراخوان تا به سرزمین موعود بیاد. اما با تمام این احوال، دوستان عزیز، آنان نسبت به خدا و دستورات آسمانیش، نسبت به کلام مقدسش بی توجه می شن. و آنچرا که خدا امر کرده بود که از آن خودشون رو دور نگاه بدارن و از آن دوری بورزن، عمدن انجام میدن و جزی از زندگیشون میکنن. دوست عزیز، این آیات یک چیز بسیار مهم دیگه رو ثابت میکنه و اون اینه که دانستن و اعتقاد داشتن به خدا آنطور که ما خیال میکنیم عامل نجات و فرارمون از گناه نمیشه. دانستن و اعتقاد داشتن امور در مورد خدا آنطور که ما خیال میکنیم عامل نجات و فرار از گناه نمیشه. روی این مطلب من تأکید بسیار میکنم. میدونی چرا؟ چون که بسیاری از ماها دلمون خوشه که همین که اعتقاد به وجود خدا و گفتارش داشته باشیم کافیه. و دلمون خوشه که خدا به ما رحم میکنه و حیات جاوید رو نیز به ما عطا میکنه و گناهانمون رو میبخشه. ولی دوستان عزیز این کافی نیست. اتفاقا کلام خدا میگه تا شیاطین، شیطان و شیطان صفتان به وجود خدا اعتقاد کامل دارن و نه فقط آن، بلکه وقتی که اسم خدا را میشنون تن و وجودشون میلرزه، از اسم خدا میهراسند. آنها معتقدن که خدا هست. ولی دوست عزیز میدونی تفاوت شیطان و شیطان پرستان و شیطان صفتان با ایمانداران چیه؟ تفاوت اینه که شیطان از کلام خدا اطاعت نمیکنه. شیطان صفتان و پیروان اهریمن از کلام خدا اطاعت نمی کنن. به خدا یکتا معتقدن ولی از کلام خدا پیروی نمی کنن. در صورتی که یک ایماندار نه فقط بایستی به خدا معتقد باشه، بلکه باید از کلام خدا پیروی کنه. در غیر این صورت او با شیطان و شیطان صفتان فرقی نداره. اعتقاد داشتن مفید و لازمه، اما عامل نجات نیست. همان گونه که متوجه می شویم عاملی نمیشه که خشم خدا بر قوم اسرائیل نازل نشه. برعکس متوجه میشیم که خشم خدا، داوری خدا بر قوم آشکار میشه. ولی میبینیم که ایمان و اطاعت که انسان را از گناه دور نگاه میدارد و از خشم خدا میرهاند. ایمان و اطاعت که انسان را از گناه دور نگاه میدارد و از خشم خدا میرهاند. شاید برای بعضی از شماها حتی موضوع داوری آن هم از طرف خدا مسخره به نظر بیاد و حتی نسبت به آن نیز حالت دفاعی به خودت بگیرید و بگی آخه چه خدایی که میخواد داوری بکنه، بیان که اصلا خدایی نیست که داوری میکنه. ولی دوست من بهتر این که به جای اینکه این داوری آسمانی را، داوری خدا را مورد مسخره قرار بدی و اون را رد کنید، بهتر بیایید با خودت صادق باشی. صادقانه اجازه بدی که تا فرصت باقی هست از خدا طلب بخشش و رحمت بکنی. بیا و با گناهانی که در قلب و فکرت هست که عامل خشم خداست به حضور او آمده و طلب کن که تو را ببخشه. ما آدم ها معمولا به جای اینکه توبه کنیم و از گناهانمون فرار کنیم، میایم گناهانمون رو مخفی میکنیم و خیال میکنیم که اگه کسی نفهمه برنده هستیم، غافل از اینکه خدا یکتا همه چیز رو میبینه و حساب آن را از ما میخواهد. خدا در گذشته داوری کرده و داوری هم خواهد کرد و هرگز از من و شما نیز به خاطر آن عذرخواهی نخواهد کرد. او قادر مطلق و فرموده است که هر چرا بکاریم همان رو درو خواهیم کرد و او حساب آن رو به ما میدهد. دوست عزیز این آیات تصویری از دوره اشعیا را از مردم اسرائیل به ما نشان می‌دهد. 15 آیه اول درباره حکومت‌های ضعیف و طرز لباس پوشیدن زنان صحبت می‌کنه. ظاهر آیات طوریه که خواننده در ابتدا این تصور را می‌کنه که اصلاً این آیات ربطی به پیشگویی و تصویری که اشعیا نبی می‌دهد نداره. ولی اگر آن را در تمام آیات این 5 فصل قرار بدهیم، آن وقت متوجه می‌شویم که جزی از دلایل ظهور داوری خدا بر قوم یهودا می باشد. حالا به 5 آیه اول فصل سوم توجه کنید. می گوید زیرا اینک خداوند یهوه سباویوت پایه و رکن را از اورشلیم و یهودا، یعنی تمامی پایه نان و تمامی پایه آب را دور خواهد کرد و شجاعان و مردان جنگی و داوران و انبیا و فالگیران و مشایخ را و سرداران پنجاهه و شریفان و مشیران و صنعتگران ماهر و ساحران حاذق را و اطفال را بر ایشان حاکم خواهم ساخت و کودکان بر ایشان حکمرانی خواهند نمود و قوم مظلوم خواهند شد. و هر کس از دست دیگری و هر شخص از همسایه خیش و اطفال بر پیران و پستان بر شریفان تمرد خواهند نمود. دوستان عزیز ببینید این آیات میگه که خدا مردم یهودا و شهر اورشلیم رو داوری میکنه و داوری هایش در بلاهایی است که به سرشون میفرسته. در آیه اول صحبت از قحطی میکنه. خدا میفرماید که ای اورشلیم و ای مردم یهودا، من سرچشمه آبها و نانتون رو از بین خواهم برد و نه فقط قحطی به سراغتون میفرستم، بلکه در آیه دو و سه میگه رهبران و پادشاهان و حکیمان مملکت را نیز از شما جدا میکنم، به طوری که مملکت به قول معروف هرج و مرج میشه. در میان قوم نه شخص حکیمی خواهد بود و نه رهبری که بتونه قوم را در ایام قحطی و سختی رهبری کنه، و نه صنعتگری و نه اشخاص شریف و عادلی. دوست عزیز، ما میتونیم این آیه را امروز به دنیای خودمونیز مرتبط سازیم و بگوییم که علت این که ما صاحب رهبری توانا و شریف و عادل و منصف و فهمیده نیستیم اینه که خداوند ما را به خاطر اعمالمون تنبیه میکنه. علت این که امروز قحطی است، دوست عزیز، به خاطر گناه است. زیرا قومی که با خدا باشن همیشه در نعمت و آسایش و سلامتی و وفور زندگی میکنن. زیرا خداوند در طول تاریخ بارها ثابت کرده به بشر که هرگاه قومی از او اطاعت کنن، نه فقط برکات روحانی بلکه برکات جسمانی رو نصیبشون خواهد کرد. و دوستان عزیز، این موضوع بسیار مهمه که همیشه به خاطر داشته باشیم. خداوند ما را برای گریه کردن خلق نکرده. خداوند ما را برای بدبختی کشیدن خلق نکرده. خداوند ما را خلق نکرده که در قحطی و وبا و جفا باشیم. خیر، خداوند ما را خلق کرده است که بر دنیا مسلط باشیم، حکمرانی کنیم و از تمام عطایا و زیبایی هایی که او خلق کرده است استفاده کنیم. نعمت و فراوانی رو در اختیار بشر داده. این بشری که با اعمال نادرستش عامل میشه که قحطی و وبا و گرسنگی و بدبختی و غیره نصیب آدمیان بشه. حالا میبینیم که در اثر گناهان قوم بنی اسرائیل خداوند قحطی و بلا و بدبختی به سرشون میفرسته. نه به خاطر اینکه دوست داره این کار رو بکنه، بلکه فقط و فقط ثمره اعمال قوم رو به دستشون میده. میگه اون چیزهایی که کاشتید این نتیجهشه. در صورتی اگر از من پیروی میکردید، نیکویی میکردید، عادل بودید، درستکار بودید، صادق بودید، این بلاها به سرتون نمیامد. از آیه 6 براتون میخونم. میگوید چون شخصی به برادر خیش در خانه پدرش متمسک شده بگوید تو را ارخوت هست، پس حاکم ما شو و این خرابی در زیر دست تو باشد، در آن روز او آواز خود را بلند کرده و خواهد گفت من علاج کننده نتوانم شد، زیرا در خانه من نه نان و نه لباس است. پس مرا حاکم قوم نسازید، زیرا اورشلیم خراب شده و یهودا منهدم گشته است، از آن جهت که لسان و افعال ایشان به ضد خداوند می باشد، تا چشمان جلال او را به تنگ آورند. سیمای رویهایشون به ضدشان شاهد است و مثل صدوم گناهان خود را فاش کرده آنها را مخفی نمی دارند. وای بر جانهایشان، زیرا که به جهت خیشتن شرارت را به عمل آوردند. ببینید، اشعیای نبی وظیفه داشت که این پیام را به هموطنان خود و همشریان خودش برسونه. و دوست عزیز، این برای نبی خدا بسیار درد آور بود که بهشون بگه در سالهای آینده این بلاها نصیب شماها میشه. در این آیات تصویر بسیار تأثیر آوری رو از مردم یهودا و اورشلیم و طرز فکرشون و خرابی و بلایی که نصیبشون میشه به ما داده شده است. موقعیت انقدر بد میشه که هیچ کس حاضر نیست رهبری قوم را به عهده بگیره. پس نوجوانانی که خیال میکنن میتونن مشکلات را حل کنن ولی در عمل عاجز و ناتوان هستن، مسئولیت اداره مملکت را به عهده میگیرن ولی دردی را نمیتونن دوا کنن. برعکس، مردم را بیشتر به سوی قهقرای ظلمت میکشانن. در این آیات میبینیم که زنان و دختران نیز به هر کاری که ممکن است دست میزنن. عفت و شرافت از میان خانواده ها و شهرها از بین میره. گناه و گناهانی که قبلا از روی شرم در خفا انجام میدادن و یا به خاطر ترس خدا جرأت انجام آن را حتی به خود نمیدادن، حالا بدون هیچ شرم و حیایی اعمالی را انجام میدهن که زبان از بیان آن قاصر است. حضرت اشعیا میگوید شرارتشون به حدی عظیم است که چشمان جلال خدا را به تنگ میآورند، که مقصودش اینه آنقدر مرتکب شرارت های عظیم میشن که خدای پرجلال چشم خود را از روی آنها برمیگرداند. به عبارت دیگر، آنچرا که کاشتن خدا بهشون پس میده یا نتیجه شرارت خود رو میبینن. خدا ثمره اعمال آنها رو کف دستشون میگذاره، درست همونطوری که عادلان را از داوری و عذاب میراند. در آیه ده میگوید عادلان را بگویید که ایشان را سعادتمندی خواهند بود، زیرا از ثمره اعمال خیش خواهند خورد. خدا قول میده که عادلان و پاکان را از این بلاها برهاند. دوست عزیز من و شما باید همیشه این حقیقت را در نظر داشته باشیم که خدا همیشه به عادلان توجه دارد. هر آنچه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد. دیر یا زود هر چی را بکاریم ثمرش را خواهیم یافت. از آیه 11 شروع به تأثیر خوردن به حال شریران میکنه و میگوید وای بر شریران که ایشان را بدی خواهد بود، چون که مکافات دست ایشان به ایشان کرده خواهد شد. و اما قوم من، کودکان بر ایشان ظلم میکنند و زنان بر ایشان حکمرانی مینمایند. ای قوم من، راهنمایان شما گمراه کنندگانند و طریقهای شما را خراب میکنند. خداوند برای محاجب برخواسته و به جهت داوری قومها ایستاده است. خداوند میگوید که ای قوم یهود، تلاش شما بیهوده است. این نوع جوانان و زنانی که دارن مملکت را میچرخانند، به جای اینکه شما را به راه راست هدایت کنند، شما را گمراه میکنند. آنها خودشون گمراه هستند و مسلمان شخص گمراه همه را گمراه خواهد کرد. فراموش کرده اید که علت این بدبختی ها و بلاهایی که نصیبتون شده اینه که شما کلام مرا ترک کرده اید و من شما را به خاطر اعمال خودتون دارم داوری میکنم. از آیه 14 خدا اشاره به بعضی از گناهان و بی‌عفتی های آنها کرده و رک و پوست کنده گناهانشون رو آشکار میکنه، روی اون انگشت میذاره. میگوید خداوند با مشایخ خود و سروران ایشان به محاکمه در خواهد آمد، زیرا این شما هستید که تاکستان ها را خورده اید و غارت فقیران در خانه شماست، یا اموالی که از فقیران دزده اید و حق آنها را بایستی پس بدید آن را برداشتید و در خانه خود پنهان کرده اید. خداوند میگوید شما را چه شده است که قوم مرا میکوبید و رویهای فقیران را خرد مینمایید؟ یا به چه جرأتی بر بندگان عادل من ظلم میکنید، غرور و حق فقیران را پایمال مینمایید؟ و بعد از آیه 16 میگوید پس خداوند میگوید از این جهت که دختران صهیون متکبرند و با گردن افراشته و قنزات چشم راه میروند و به ناز میخرامند و به پاهای خود خلخالها را به صدا در میآورند. بنابراین خداوند فرق سر دختران صهیون را گل خواهد ساخت و خداوند عورت ایشان را برهنه خواهد نمود و در آن روز زینتهای ایشان را دور خواهد کرد، بر رخوت نفیسه و رداها و شالها و کیسه ها. و واقع می شود که به عوض عطریات عفونت خواهد بود، به عوض کمربند ریسمان برگردن و به عوض موهای بافته و سینه بند پلاس برتن خواهد بود و به عوض زیبایی هاشون سوختگی خواهد بود. مردانت به شمشیر و شجاعانت در جنگ خواهند افتاد و دروازه های وی ناله و ماتم خواهند کرد. حضرت اشعیا در اینجا آن بلاها و بدبختی هایی که بر سر یهودا و اورشلیم خواهد آمد رو تشریح می کند. و دوستان عزیز، وقتی که تاریخ را می خوانیم متوجه می شیم وقتی بابلی ها به شهر اورشلیم و یهودا حمله کردند، آنچنان بلایی به سر مردم و علل خصوص زنان و کودکان آوردند که ما شرم داریم آن را براتون بیان کنیم. ولی تاریخ روزهای بسیار سیاهی را به ما نشون میده و این جملاتی که اشعیا نبی در اینجا پیشگویی کرده عملی می شود. وقتی که یهودی‌ها پیام اشعیا همشریشون رو شنیدند، مسخره کردند. گفتند تو دیگه چرا این حرفا رو می‌زنی؟ تو که همشری هستی، چرا داری به وطن خود خیانت می‌کنی؟ چرا در مورد نسل خود داری چنین پیشگویی‌های بدی می‌کنید؟ ولی دوستان عزیز، اشعیا وظیفه داشت که پیام خدا را به سمع مردم برسونه، هرچند بسیار تلخ و دردآور بود. او مجبور بود آنچه که خداوند به او گفته است رو به سمعشون برسونه، به این امید که شاید مردم توبه کنن و از شرارت خود دست بردارن. اتفاقا وقتی که اشعیا این پیام رو میده، خدا در حدود 100 سال تمام صبر میکنه که این قوم توبه کنن، ولی هرچی خدا بیشتر صبر میکنه، قوم بیشتر و قهقرای سقوط رو طی میکنن. در فصل 4 ملاحظه میکنیم که اشاره به نابود شدن مردان شهر اورشلیم در وهله اول میکنه و نشان میده که چگونه زنان و دختران برای حفظ حیثیت خیش به معدود مردانی که زنده مانده بودن روی می آورن و از آنان التماس می کنن که آنها را زیر پوشش سایه خود درآورن و لااقل از آنها حمایت کنن. مقصود آیه اول همینی که می گوید در آن روز 7 زن به یک مرد متمسک شده خواهند گفت که ما نان خود را خواهیم خورد، رخت خود را خواهیم پوشید، فقط نام تو بر ما خوانده شود و آر ما را بردار. یعنی ای مرد، ما هیچ چیزی از تو نمی خواهیم، ولی ما را در پناه خودت حفظ کن. زنان روزهای بسیار سختی در روز داوری خدا در پیش داشتند، زیرا عفت و شرافت خیش را بی محابا پایمال کرده بودند. اما خدا آنان را بالکل هلاک نمی سازد، بلکه او که شنونده دعاهای توبه کنندگان است، به دعای آنانی که حتی در این ایام سخت و در این ایام داوری نزدش فریاد برمی آورند گوش می ده و عده‌ای را نجات می بخشد و آنان را در پناه خود حفظ می کند. این وعده است که خدا در مورد آنان می دهد، به طوری که می خوانیم در آن روز شاخی خداوند زیبا و جلیل و میوه زمین به جهت ناجیان اسرائیل فخر خواهد بود و واقع می شود که هر که در صهیون باقی بماند و هر که در اورشلیم باشد مقدس خوانده خواهد شد. یعنی هر که در اورشلیم در دفتر حیات مکتوب باشد، زیرا خدا بر آنان ترحم کرده و سایه رحمت خیش را آشکار می گرداند. دوست عزیز، آیات رو براتون خواندم. شاید بگی که قوم بنی اسرائیل چقدر پست و بی‌معرفت بودند، چرا از کلام خدا پیروی نکردند و چون این کارهای زشت رو انجام دادن حقشون بوده که اینطور تنبیه بشن و نابود بشن. دوست عزیز، حرف شما ممکنه کاملا درست باشه، ولی خداوند این آیات رو به خاطر مقصود خاصی برای ما به یادگار نهاده است تا امروز من و شما نیز به زندگی خودمون نگاه کنیم. و دوست من، وقتی خدا به اعمال ما نگاه میکنه متوجه میشه که ما کمتر از آنها نیستیم. وای بر ما اگر توبه نکنیم. وای بر ما اگر حاضر نباشیم امروز به درگاه خدا بیاییم و توبه کنیم. چون دوست عزیز، اگر توبه نکنیم، بدانی که سرانجام داوری خدا بر ما نیز آغاز میشه و هر آنچه را کاشته این را به دست خواهیم آورد. و وای بر ما، چون که میدانیم من همش گناه کردم. من از خدا طلب میکنم که امروز مرا ببخشد. دعا میکنم که شما را نیز ببخشه و یا لااقل شما متوجه این حقیقت بشی که به درگاه خدا گناه کردی و نیازمند بخشش هستی. بعد با دعا و ایمان به حضور منجی زنده عیسی مسیح بیا تا تو را بشنود و تو را پاک کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده پشت و پناهتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.